أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الرواية الثالثة وهي رواية زرارة أن أحدهم عليهم السلام قال قلت له. بحث ما رفقا در باب صحيحه سوم از صحاحی است که زرارة ابن اعین رحمت الله علیه نقل کرده و مربوط به بحث استصحاب میشه. در صحیحه رکعات زراره از امام باقر یا امام صادق علی تردید نقل میکنه. خلاصه این روایت و تقریب استدلال به اون در عرض چند خط بخوایم متعرض بشیم این است که سخن در باب کسی است که بین 3 و 4 در نماز شک کرده، یعنی مردد است که آیا نمازی که 4 رکعتی باید باشد را تا کنون به 3 رکعت اقامه کرده یا به 4 رکعت. زیاد پیش میاد خود ما در نماز ظهر مثلا مردد میشیم در رکعت 3 و 4 و اینکه کدام یک از این 2 رکعت در حقیقت اتیان شد. خب نسبت به این شخص یک یقین وجود دارد و یک شک. او یقین دارد که 3 رکعت رو به جا آورده، چون یا 3 رکعت خوانده یا 4 رکعت، پس در هر صورت یقین دارد که 3 رکعت را اتیان کرده. اما شک میکنه که آیا رکعت 4 اتیان شده یا نه. پس نسبت به 3 رکعت یقین دارد و نسبت به رکعت 4 شک داره. امام در اینجا می‌فرمایند حال که او احراز کرده 3 رکعت رو خوانده، قطعاً این 3 رکعت از سوی او اتیان شده، بنا رو بر این 3 رکعت می‌گذارد و بلند میشه که 1 رکعت اضافه می‌کنه. در توجیه این حکم می‌فرمایند ولا ینقض الیقین بشک. تعبیری به کار می‌برند که ما در 2 روایت قبلی هم مشابهش رو داشتیم. بخوایم استصحاب رو در اینجا پیاده کنیم، در واقع این فرد یقین داشت یک وقتی به عدم اتیان رکعت 4، الان شک میکنه آیا رکعت 4 اتیان شده یا نه، استصحاب میکند عدم اتیان رکعت 4 را. اینجاست که نقض یقین به شک رخ نمیدهد و استصحاب اتفاق میفته. وقتی که استصحاب عدم اتیان رکعت 4 جاری شد، شخص موظفه که این رکعت رو اتیان کنه، همونطور که امام در صحیحه رکعات به این قضیه اشاره میکنه. بنابراین تا به اینجای کار مطلب هام و پیچیده و دشواری در حدیث به نظر نمی رسد. ارکان استصحاب تمام، استصحاب عدم اتیان رکعت 4 در حق مکلف جاری است و امام هم در توجیه لزوم اتیان رکعت 4 به تعبیری اشاره می کنند که بیشتر در روایات قبلی برای تبیین استصحاب بهش اشاره شده بود و اینکه یقین را نباید به شک نقض نمود. البته در روایت همونطور که در تطبیق خواهم گفت جملات متعددی رو امام برهم عطف کرده که به نظر میاد عطف تفسیری است و این تعدد جملات که تفاوت روشنی با هم ندارند و عطف پیاپی اینها برهم سایه ای از قموز رو نسبت به مدلول صحیحه رکعات افکنده که در وقت خودش توضیح میدیم و خواهیم گفت به چه علت این جملاتی که ظاهراً مشابه هم هستند و مفادی یکسان دارند به کرات با سخاوت در این صحیحه از زبان امام نقل شده. خب اگر موافق باشید روایت رو بخونیم، نحوه استدلال رو هم بخونیم تا بعد وارد اشکالاتی بشیم که در ذیل این صحیحه و استدلال به اون مطرحه. ان روایت ثالثه، روایت سوم که این هم صحیح است مثل دو روایت قبل، و هی روایت زرارته ان احدهما، حالا یا امام صادق یا امام باقر علیهم السلام. قال قلت له، عرض کردم به امام، من لم یدر فی اربع هو ام فی سنتین و قد احرز السنتین. میگه عرض کردم کسی که نمیداند آیا در رکعت چهارم است یا در رکعت دوم، سنتین مؤنث اثنین، اثنین مذکره، اینجا شده سنتین به جهت اینکه صفت چی واقع شده؟ رکعت، رکعت هم مؤنث. خب وقت احرز از سنتین، احراز کرده که دو رکعت خونده. قال امام میفرمایند که یرکع و رکعتین، دو رکعت به جا می آورد، یرکع و رکعتین و اربع سجدات، با چهار سجده، و هو و قائم، در حالی که ایستاده است. میخوان بگن نماز و نشسته نخواند، ایستاده به جا می آورد. به فاتحه الکتاب، همراه با فاتحه الکتاب این دو رکعت رو به جا بیاورد، و یتشهد، تشهد بخواند، ولا شیء علی، چیزی بر اون نیست، چیزی بر اون نیست. دو مطلب بلکه سه مطلب میشه راجع به این دو خطی که خوندیم متعرض بشیم. اولا در سؤال زراره شما باید شکل سوالی به حرف او بدهید و الا کلام او اون جنبه سوالی خود رو در تقدیر داره. میگه من لم یدر فی اربع هو و ام فی سنتین و قد احرز از سنتین. خب سوال این است که مازا یفعل، مازا علیه، این مازا علیه یا مازا یفعل در تقدیر، جواب ناظر به اون سوال. این نکته اول. نکته دوم رفقا مربوط میشه به این تعبیر به فاتحه الکتاب. ببینید مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب فرائد الاصول جلد 3 صفحه 63، طبق چاپهای کنگره، صفحه 63، ایشون در ذیل این حدیث به این شکل می فرماند که این تعبیر به فاتحه الکتاب که در صحیح آمده نشان میده که اون دو رکعت رو باید به شکل جداگانه و منفصل خوند، همونطور که در فقه امامیه مقرر شده که هر کس شک بکند بین دو یا چهار نماز رو تمام میکنه، دو رکعت اضافه میکنه به فاتحه الکتاب که بهش میگن نماز احتیاط. چطور ایشون میگه از این که گفته به فاتحه الکتاب میفهمیم باید این دو رکعتی که طرف میخواد بخونه منفصل باشه؟ از این جهت که در فقه امامیه اگر بخواد رکعت 3 و 4 رو به شکل متصل ادامه بده مخیر خواهد بود بین فاتحه الکتاب و تسبیحات 4، اما این که در اینجا معیناً گفته است باید فاتحة الکتاب بخواند، این خود قرینه است بر این که اراده کرده امام دو رکعت منفصل را، یعنی اراده کرده نماز احتیاط را. این هم نکته دوم. نکته سوم راجع به این ولا شیء علیه. ولا شیء علیه یعنی چی؟ این شیعی که می فرماید در اینجا، اعم از سجده سهو و اعاده نمازه، یعنی نه لازمه که بخواد سجده سهوی اضافه کنه بر این نماز، و نه لازم است که مجددن نماز رو بدون شک بدون تردید اعاده کنه. این هم نکته سوم. خب ما تا به اینجا هیچ ارتباطی با مسئله استصحاب فعلا نداره. و اذا لم یدره، امام خودش یک فرض دیگری رو هم به جناب زراره قبل از اینکه بخواد سوال بکنه تعلیم میده. اگر نداند که فی سلاسن هو، در رکعت سوم است او، او فی اربعن در رکعت چهارم، و قد احرز از سلاسه، اینجا سرکت رو احراز کرده، یعنی یقین دارد که به هر حال سرکت رو خونده، قام می ایستد، فعضاف الیها اخرا، یعنی رکعتن اخرا اضافه میکنه به این سرکتی که احراز کرده یک رکعت دیگر، اضافه الا این سرکعت احراز شده رکعتن اخرى. باز می‌فرماید ولا شیء علی، چیزی بر اون نیست از قبیل سجده سهو یا اعاده. بعد در ادامه پای استصحاب میاد وسط، می‌فرمایند که ولا ینقضو، نقض نمی کند، این مسلی مفروض، نقض نمی کند، ال یقین به شک، این تعبیری است که کاملا آشناست برای من و شما که حدیث های قبلی رو شنیدیم. منتها خب فقط به این تعبیر اکتفا نمی کنه، چند تعبیر مشابه هم پشت سر هم بر هم عطف میکنه. ولا یدخل و شک فل یقین، داخل نمی کند شک را در یقین. سلام علیکم. ولا یخلتو، ولا یخلتو خلط نمی کند احدهما بالآخر، یکی از این دو رو با دیگری خلط نمی کنه. این احدهما بالآخر ظاهراً برمی گرده به شک و یقین دیگه، شک و یقین رو در هم نمی آمیزد، قاطی پاتی نمی کند. این هم از این. ولیکن نهو ینقض و شک بالیقین، اما این مسلی شک رو با یقین نقض میکنه، یقین رو با شک نه، اما شک رو با یقین نقض کن. و یتم علی الیقین، و تمام میکنه نماز رو بر یقین. فیبنی علیه، باز میبینید عبارت ها ظاهرا همش به یک معناست، بنا میگذارد بر یقین، بنا بر یقین میگذارد. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، در هیچ حالی از حالات اعتنایی به شک نمی کنه. خب فقط تنها نقطه اغماز این تعابیر پیاپی است که بر هم دیگر عطف شده و به نظر میاد هیچ کدوم مفادی زائد بر دیگری ندارن، یا لااقل مفادشون شبیه به همه. و فقره الاستدلال فی هذه روایت تماثل، فقره استدلال در این روایت تماثل شباهت داره. با چی شباهت داره؟ ما تقدم فی روایتین سابقتین، با اون چه که گذشت، اون تقریب استدلالی که گذشت در ذیل اون دو روایت قبلی جناب زراره. وحیه فقره استدلال چیه؟ وحیه قوله، این قول امامه، ولا ینقض الیقین به شک، نقض نمی کند یقین را به شک. مشخصه دیگه، این جمله خبریه مستعمل در مقام طلبه، از حیث وضع موضوع برای اخباره، اما از حیث مراد انشاء طلب ازش اراده شده. اما اصلا داریم مبحثی در علم اصول در باب جمل خبریه مستعمل در مقام طلب. و تقریب الاستدلال، تقریب استدلال، ان المکلف، مکلف در حالت مذکور، حالتی که شک بین 3 و 4 داره، علا یقین، مکلف علا یقین، خبر ان است، بر این یقین است، از ناحیه عدم اتیان به رابعه، به رکعت 4 فی باد الامر، در آغاز امر. ببینید مکلف در این فرض تردید بین 3 و 4 یقین داشت در آغاز امر. آغاز امر یعنی چی؟ اون وقتی که هنوز این رکعت مشکوکه اتیان نشده بود، بغلش حاشیه بزنید فی باد الامر، یعنی قبل از اتیان این رکعت مشکوکه، قبل از اتمام این رکعت مشکوکه، یقین داشت که وارد رکعت 4 نشده بود. ثم، این ثم که میگه یعنی که بعد از اتیان این رکعت مشکوکه، یشک فی اتیانها، میخوره به چی؟ رابعه، شک میکنه در اتیان رکعت 4. و به هازا، بر همین اساس، تکون و ارکان و الاستصحاب تامتن فی حق این مسلی. عبارت روشنه، پس جاری می شود استصحاب عدم اتیان رکعت 4 و به تحقیق فتوا داده است این مسلی را امام، بر این اساس، بر اساس استصحاب، به وجوب اتیان به رکعتی اضافه به عنوان نماز احتیاط، عند شک المذکور، وقتی که چنین شکی برای مکلف پدید میاد، شک بین 3 و 4. و استنده، استناد کرده، تکیه کرده امام، فی این افتا، ذالک به اون افتاقوی بالا میخوره، الی الاستصحاب المذکور، استصحابی که ذکر شده، معبرن ان، در حالی که امام تعبیر کرده از این استصحاب، به لسان ولا ینقض الیقین به شک، ولیکن یبقا علی هذا تقریب، متی باقی میمونه به عنوان یک اشکال بر این تقریب، یعنی یک خلأی هست که باید این مستدلین که تقریب استدلال رو تدارک دیدند پر کنند، شبهه‌ای هست که باید پاسخ بدن. چیه اون شبهه؟ یبقا علی هذا تقریب ان یفسر لنا، این که تفسیر شود برای ما، چی تفسیر بشه رفقا؟ ان نکتت فی تلک، نکته و سر در اون جملی که المتعاطفه، اون جملی که بر هم عطف شده، به مستعملت و من الفاظ متشابه، این بار و بای مصاحبت بگیرید، جملات متعاطفه با اون الفاظ مشابهی که این جمل به کار گرفتند، ضمیر استعملت به چی برمیگرده؟ ها، جمل، ضمیر استعملت به جمل برمیگرده، ضمیر فاعلی مرادمه، اون هو که میشه ضمیر مفعولی، این به چی برمیگرده؟ به ما. این من الفاظ متشابهه بیان مستعملته هست. این هم از این روشن شد عبارت. در واقع ترجمه سلیسش اینه، باید تفسیر شود برای ما. چی تفسیر بشه؟ اون نکته و سری که در آن جمله عطف شده بر هم است، به همراه اون الفاظ مشابهی که چون من بیان ماست میگیم عطف شده، به همراه الفاظ مشابهی که این جمل به کار گرفتند. این مقدار بروز تعبیرشون. نه، ضمیر مفعول به ما برگشت که بیان میشد از الفاظ. خب حالا مطلب مشخصه. من قبیل عدم ادخال شک فی الیقین، میخواد به یه سری جمل مشابه هم بر هم عطف شده. خیلی خاص این جمل عطف میشن، هر کدوم حاوی نکته جدیدی هن، اما اینکه مشابه هم اندو عطف میشن محل سواله. از قبیل عدم ادخال شک در یقین و عدم خلط یکی از این دو شک و یقین به دیگری. این احده ما بالاخر، احده ما زمینش به چی برمیگرده؟ شک و یقین. فإن ذالک، یعنی این نکته، نکته در این جمل متعاطف همراه با الفاظ مشابه، این نکته یبدو غامزا بعض الشیء، یه مقدار غامز به نظر میرسه، یک مقدار مبهم در ذهن تداعی میشه. بعض الشیء یعنی یک کمی قامزه. این مطلبی است که انشاءالله بعداً خواهیم گفت و توضیح خواهیم داد که این مربوط میشه به فضای تقیه رفقا، مربوط میشه به فضای تقیه. امام چون در یک فضای تقیه بودن، با این جملات خواستن این نکته ای رو به زراره تفهیم کنند که مجبور بودند شکل رمزگونه در قالب این عطف‌های مشابه هم اون نکته رو القا کنن. حالا فعلا نگه دارید. اما خب مرحوم آقای صدر در مباحث الاصول آمده تک تک این جملات رو مشابه هم و تأکید بر استصحاب تفسیر کرده، یعنی گفته است این جملات همه به گونه‌ای مؤکد معنای استصحابند و همدیگر رو مورد تأکید و تقویت قرار میدن. جلد 5 صفحه 112 از مباحث الاصول. این هم از این دوستان نگاه کنند. جلد 5 صفحه 112. مثلا ایشون میفرماید که ولا یدخل الشک فی الیقین، شک رو در یقین خلط نکنه. ای لا یجعل الشک مزاحما، شک رو قرار ندهد مزاحم للیقین و هادما له. بعد میگه ولا یخلط، خلط نکند احدهما بالآخر، ای انه مثلا لا یفرض الیقین و الشک من واد واحد. یکی یکی اینا رو توضیح داده و همه شون رو بر استصحاب تطبیق داده. خیلی خوب بگذاریم. نه، استصحاب رو امام تقیتا نمیخواستن نگند، بلکه حکمی که اینجا ذکر شده بین شیعه و سنی متفاوته. حالا بعدا میگیم. ببینید در فقه شیعه اون دو رکعتی که از باب احتیاط میخواد به جا بیاره، یا اون یک رکعتی که از باب احتیاط میخواد به جا بیاره، چون دو فرض داشت، یه جا دو رکعت نماز احتیاط، یک جا هم یک رکعت، باید به شکل منفصل باشه. یعنی بعد از سلام بایسته و اون رکعت احتیاطی رو به جا بیاره. اما نکته ای که هست، نکته ای که هست اینه که حسب ظاهر روایت بلند میشه و ادامه میده نماز رو، و این با فقه اهل سنت میسازه. اونها در موارد شک بین دو یا چهار، شک بین سه یا چهار، معتقدند بنا رو بر عقل بگذارید، بلند شید قبل از سلام یک رکعت اضافه کنید. یه تفاوتی است در این نقطه بین فقه شیعه و سنی که وقتش توضیح خواهم داد. خب رفقا ببینید، سه تا اشکال بر استدلال به این صحیح صورت گرفته که ما باید انشاءالله اینها رو یک به یک از خارج بگیم و تطبیق بدیم. اشکال اول اینه، ببینید، لا ینقض الیقین بالشک. این عبارت رو دقت بفرمایید. یقین و شک در فقره ای که مورد استدلال ماست، برخی گفته اند که ظهوری در ارکان استصحاب ندارد. مگر هر یقین و شکی مربوط به استصحابه؟ مگر هر گردی گردوست؟ بلکه احتمال داره و همین احتمال هم کافیست. احتمال داره که مراد عدم نقض، مراد از چی؟ لا ینقض الیقین بالشک، مراد عدم نقض یقین به فراغ باشه. عدم نقض یقین به فراغ به چی؟ به شک در فراغ. وقت اینجا اساسا ربطی به مبحث استصحاب ندارد، بلکه مربوط میشه به اصالت الاشتغال. ببینید رفقا، ببینید، در قاعده اشتغال ما یک یقین داریم به اشتغال و یک شک داریم در فراغ ذمه. طبق این قاعده وقتی یقین به اشتغال داشتی باید به گونه ای مشق کنی تا یقین به فراغ ذمه هم پیدا کنی. حق نداری دست از یقین به فراغ ذمه برداری، با همون حالت شک در فراغ قضیه رو فیصله بدی. مفاد قاعده اشتغاله، الاشتغال الیقینی یستد الفراغ الیقینی. خب این قاعده اشتغال قابل تطبیق بر اون چه که امام میفرماد. ببینید، مکلف یقین داشت که ذمه او مشغول به رکعت چهارم. به بیان دیگر، یقین داشت که بر او چهار رکعت نماز واجبه و شک میکنه آیا الان که مردد بین سه و چهار است نماز رو تمام کنه یا باید ادامه بدهد رکعتی رو اضافه کنه. در اینجا امام میفرماید لا ینقض الیقین بالشک. میدونی یعنی چی؟ یعنی این مکلف مفروض از تحصیل یقین به فراغ دست نکشه. لا ینقض الیقین یعنی دست نکشه از یقین به فراغ به شک، یعنی به صرف این که شک در فراغ داره، بلکه باید تحصیل کنه یقین را. پس این لا ینقض الیقین بالشک یعنی چی؟ یعنی نقض نکند مکلف یقین را، به این معنا که دست از تحصیل یقین به فراغ نکشد. بالشک یعنی به صرف این که شک در فراغ داره، به صرف این که یقین به عدم فراغ نداره نیاد بی خیال یقین به فراغ بشه. تو باید یقین به فراغ تحصیل کنی، صرف عدم یقین به عدم فراغ کافی نیست. خب اگر ما این اشکال رو بپذیریم، حدیث شریف رکعات مربوط میشه به چی؟ شما بگید. قاعده اشتغال هیچ ربطی به استصحاب ندارد. قاعده اشتغال هم منشأش عقله، بنابراین حدیث جنبه ارشادی پیدا میکنه، فاقد مولویت میشه. پاسخی که در کتاب به این اشکال داده شده این است که این احتمالی که شما مطرح کردید مبنی بر این که مراد قاعده اشتغال باشه مخالف ظاهر روایته. چطور؟ ببینید، طبق فرضی که شما مطرح کردید، مکلف بالفعل، بالفعل یعنی چی؟ یعنی الانی که مردد بین الثالثه و رابعه است، تو این حالت، در این حالت رفقا مکلف یقین به فراغ نداره. چی داره بالفعل؟ شک در فراغ، همینو بس، یقین به فراغ نداره، بلکه قراره با اتیان یک رکعت زائد تازه چی پیدا کنه؟ یقین به فراغ. تازه قراره یقین به فراغ پیدا کنه، درسته؟ پس طبق فرمایش شما مستشکل، این یقین بالفراغی که میگید مقصوده، بالفعل در حال حاضر برای مکلف محقق نیست، قرار بعدن با اتیان رکعت زائد تحصیل بشه. و حال این که رفقا ظاهر روایت این است که اون مکلف مفروض گیر کرده بین 3 و 4 بالفعل چی داره؟ یقین داره، همونطور که بالفعل شک داره. یعنی تو همین لحظه تردد بین الثالثه و الرابعه هم یقین دارد هم شک دارد، و این فقط با استصحاب تطبیق میکنه. چطور؟ توضیح بدم. ببینید، در استصحابی که مکلف در کنار شکی که دارد یقین هم داره، حتی در قاعده یقین شک ساری بود، باعث میشد که یقین از بین برود. مکلفی که مفروض ماست مردد بین 3 و 4، درسته؟ مردد بین 3 و 4، این مکلفی که مردد بین 3 و 4 یک کمی به خودش تأمل کنه، یقین دارد که قبل از اتیان این رکعت مشکوکه، رکعت 4 اتیان نشده. در همین لحظه شک دارد که بعد از اتیان این رکعت مشکوکه، رکعت 4 اتیان شده یا نشده. مثل اینکه شما الان اینجا نشستید، قبل از اینکه آقازاده رو این فرش بخوابه یقین داشتید که این فرش پاک، حالا که ایشون خوابیده و زیرش نمناکه، شک میکنید که این نم از آن است یا از این بچه عرق کرده یا اتفاق دیگری در قضیه رخ داده، درسته؟ همین الانی که شما دارید به خودتون فکر میکنید، هم یقین بالفعل دارید هم شک، هر دوشو با هم در کنار هم دارید، از هر دو برخوردارید، چون نقض نمیشه حقیقتا یقین با شک در فرض استصحاب، به دلیلی که متعلق این دو با هم تفاوت زمانی داره، اون مال حالت سابقه است، این مال حالت لاحقه. خب، پس خلاصه جوابی که مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه میدن این است که احتمال قاعده اشتغال با ظاهر این حدیث نمیسازه، به جهت اینکه اگر مراد قاعده اشتغال باشه، یقین به فراغ بالفعل برای مکلف حاصل نیست و او تازه باید در مسیر تحصیلش اقدام کنه. با چی؟ با اتیان یک رکعت زائد. و حال اینکه در فرض حدیث بر حسب ظاهر اون به نظر میرسه همین مکلف شاک به یک چیز تو همین حالت قبل از این که لازم باشه کاری انجام بده یقین داره. به چه چیزی؟ به عدم اتیان رکعت 4 قبل از این که وارد این رکعت مشکوکه بشه.
من نمیشه گفت مثلا اینجا یقین رو در حال به اشتغال داره تو شک در اتصال داره دیگه، شک در طلاق از اشتغال داره.
بله
یقین داره به اشتغال،
خب
یعنی که به همونی چهارکتی باید بخونه و حالا شک داره که این چهارکتی اتیان کرد یا نه. امام میگه به هر حال شک دو بذاره کنار تا زمانی که یقین بکنی چهارکتی ها رو خونه.
یه فرض خوبی دارید مطرح میکنیم، بذارید تطبیق بدیم، یه خود بحث حالت زمینی پیدا کنه، بعد من فرمایش شما رو هم توضیح میدم. خب وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات، اشکالاتی وارد شده. الاول دعوا ان اليقين والشك في فقره الاستدلال لا ظهور لهما في ركن الاستصحاب، و یه هر یقین و شکی مال استصحاب، ظهور ندارند این یقین و شک، لهما میخوره به یقین و شک در این که درکن استصحاب باشند، بل بدل محتمل، بلکه احتمال داره، ان یراد به این یقین و شک الیقین و بالفراق و شک و فلفراق. روشن شد؟ و محصل الجمله، کدوم جمله؟ لا ینقض الیقین به شک، جمله یعنی اون الف لام عهد ذکریه، حین اذن، حین ان یکون المراد الیقین بالفراق و شک فیه، وقتی که فرض بگیریم مراد اینه، ان یکون المراد الیقین بالفراق و شک فیه، و محصل الجمله، خلاصه و چکیده و اساره جمله اینه که انه لابد، این مکلف موظف است، لابد من تحصیل الیقین بالفراق، ولا ینبغی رفع الید عن ذلک بالشک، شایسته نیست که رفع ید کند این مکلف از این یقین بالفراق، رفع ید کند سر باز بزنه از تحصیلش، تنبلی کنه در تحصیلش، به شک، به شک یعنی چی؟ یعنی به مجرد احتمال فراغ، واف تفسیره، به صرف این که احتمال میده فراغ ذمه یافته، به تعبیر دیگه این که تو یقین نداری به عدم فراغ کافی نیست، بلکه باید یقین داشته باشی به فراغ، و هازا، و هازا یعنی این احتمال، این محتمل مفروض ما، اجنبی عن الاستصحاب و مربوط به قاعده الاشتغال العقلیه، تازه عقلی هم هست، جنبه تعبدی و شرعی نداره، ولی جواب این که این احتمال مخالف است با ظاهر روایت. چرا؟ برای اینکه ظهور دارد روایت در فرض یقین و شک فعلا، در اینکه بالفعل برای مکلف هم یقین هست هم شک، اونی که شما ترسیم کردید فقط بالفعل چی داشت؟ شک داشت، شک داشت به فراق همین، اما بالفعل یقینی براش متصور نبود. و فی ان، عطف بر افتراض اما نه به شکل تفسیری، و فی ان یعنی ظهور داشت روایت در این که ان العمل به شک، عمل به شک نقض یقین است، این و تعنون فی، عطف تفسیری بر نقض لیقینه، تعن برای نیزه به کار میره، میگن تعنه به رمح، یعنی نیزه به زد، با نیزه شکافتش، میگه و تعنون فی، یعنی این عمل به شک طعن و شکافتن اون یقینه، عطف تفسیری بر نقض. مع انه بناء علی الاحتمال المذکور، در حالی که بنا بر احتمال مذکور، این که مراد چی باشه؟ قاعده اشتغال باشه. لا یکون الیقین فعلیا، شک فعلیه اما یقین فعلی نیست، چون شما یقینی به فراغ ذمه نداره. ولا یکون العمل به شک نقضا لل یقین، عمل به شک نقض یقین محسوب نمی شود، نقض یقین محسوب نمی شود، بل هو نقض لحکم العقل به وجوب تحصیل یقین. اصلا شما یقین ندارید تا عمل به شکتون بی اعتنائی به یقین به حساب بیاد. شما قرار تازه تحصیل کنید. اینجا سخن از نقض یقین به شکه و شما در حال حاضر هیچ یقینی ندارید تا قصه نقض در مورد صدق بکنه، بلکه نهایت کار شما در عمل به شک، یعنی اکتفاء به شک در فراق، نقض حکم عقل به قاعده اشتغال به وجوب تحصیل یقین به فراق، طبق اون قاعده که میگه الاشتغال و یقینی یستدعی فراغ الیقینی. خب دوستمون سوال پرسیدند که شما چرا اینجا یقین رو به فراق تعلق دادید، یقین رو به اشتغال ذمه تعلق بدید. وقت بالفعل هست، اون مکلف مفروض ما وقتی مردد بود بین 3 و 4 یقین داره به اشتغال بفرمایید ذمه. اینو اصلا قبل از نماز هم یقین داشت، این از صلات هم یقین داره. پس یقین بالفعل برای او هست، اما نه یقین به فراق، بلکه یقین به اشتغال. این هم از این. خب پاسخ چیه؟ خوبه، خودشون میگن ظاهر حدیث این است که متعلق یقین و شک یکیه، ذهن استدلالی شما تقویت میشه. خوبه دیگه، من میخوام فرمایششون فنی بگم. خوب بود، کسی میتونه کاملش کنه؟ ببینید رفقا، اینجا سخن از نقضه، نقض یقین به شک. هیچ وقت یقین به الف با شک در به نقض نمیشه، باید متعلق این یقین و شک یکی باشد تا شک بشه ناقض یقین، بناء بر شک بشه رفع ید از یقین. ولو اگر متعلق این دو متفاوت باشن، بناء بر شک گذاشتن نقض یقین کردن به حساب نمیاد تا حدیث صادق باشه. مثلا من یقین دارم به عدالت زید و شک دارم در عدالت عمر، اگر بنا رو بر این شک هم بذارم نسبت به عمر، نقض اون یقینی که به عدالت زید دارم نکردم، ولو اینکه زید بابای عمر باشه، ولو اینکه زید رفیق جونجونی عمر باشه، چون ربطی به هم نداره، متعلق این دو کاملا از هم منفک. رو همین اساس مستشکل آمده متعلق یقین رو همانی گرفته است که شک بهش تعلق داره. یعنی چی؟ فراق. احسنتم، هم به اشکالتون و هم به جوابتون.
لازمه باشه یعنی به چیزی به شکل متعلقاشون متفاوت باشم، تو شکی در این متعلق میگه لازمش این باشه که ما اون یقین رو از دست بدیم و نمیدیم.
مگر اینکه اینجور بگیم یعنی لقائل ان یقول که عرفن کسی که عرفن که میگم میخوام پای تسامح بکشم وسط، و بعدن هم در باب استصحاب مجبوریم کار با تسامح حل کنیم، چون به هر حال در استصحاب هم عمل به شک نقض یقین حقیقتاً نیست، این دو از حیث متعلق حقیقتاً یکی نیست، چون از حیث زمان متعلق این دو فرق میکنه، به تسامح در حقیقت این نقض اونه. لقائل این باز ان یقول که به تسامح عرفی کسی که به شک در فراقش اعتنا میکنه، یقین به اشتغالش رو ندید گرفته و این نقض صادقه. خوبه. خب از ثانی اشکال دومی که در مسئله است، اما فقط همین صورت اشکال رو میخونیم دیگه، وارد جوابهاش نمیشیم چون یه وقتمون در حال گذشتنه. رفقا اشکال دومی که در مسئله مطرحه از مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، ایشون میفرمایند که تطبیق این روایت بر استصحاب ممکن نیست و باید مفاد این حدیث رو تأویل برد. چرا؟ ببینید وظیفه استصحاب و کارکرد استصحاب جز احراز بقای مستصحب و تعبد به آثار شرعی مستصحب نیست. قید از اینه وظیفه استصحاب چیزی جز احراز بقای مستصحب و ترتیب آثار شرعی اون هم به حکم تعبد نیست. این از این. خب شما در اینجا استصحابی رو که از روایت بیرون کشیدید روی عدم اتیان رکعت چهارم تطبیق دادید، گفتید اینجا استصحاب شده عدم اتیان رکعت چهارم در فرضی که مکلف مردد بین سه و چهار. خب حالا خوب دقت کنید، مستصحب پس چی شد؟ عدم اتیان رکعت چهارم. استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم حد اکثر کاری که میکنه این رو ابقا کنه، برای شما این رو اثبات بکنه که هنوز رکعت چهارم اتیان نشد. خب حالا شما با اثبات عدم اتیان رکعت چهارم که تنها کاریست که استصحاب میتونه براتون بکنه دنبال چی هستید؟ جان من دو تا احتمال اینجا مطرحه. یک، اگر غرض اثبات وجوب اتیان رکعت چهارم به نحو متصل، این میشه یک، و اگر غرض اثبات وجوب اتیان رکعت چهارم به شکل منفصل، این میشه چی؟ دو. اگر غرض اثبات وجوب اتیان رکعت چهارم به صورت متصل، این در راستای وظیفه استصحاب هست اما مطابق با فقه امامیه نیست. این در راستای وظیفه استصحاب هست اما در راستای فقه امامیه نیست. چطور؟ چون از مسلمات فقه امامی این است که در فرض شک بین سه و چهار واجب اتیان یک رکعت به شکل منفصل، نه متصل، منفصل. و استصحاب شما حسب فرض میخواد به شکل متصل اثبات بکنه این رکعت زائده را و وجوبش را. خب این یه نکته. اگر غرض اثبات وجوب اتیان رکعت چهارم قبلی چی بود؟ به صورت ها منفصل یا متصل؟ متصل بود. حالا میشه چی؟ منفصل. اگر هدف اینه، این هرچند در راستای فقه امامی است اما در راستای وظیفه استصحاب نیست. مطابق با فقه امامی هست اما با وظیفه استصحاب تطابق ندارد. چرا؟ چون نهایت چیزی که با اثبات عدم اتیان رکعت چهارم اثبات میشه این است که مکلف برخیزه بدون این که سلام بده یک رکعت اضافه کنه، اما اینکه یک رکعت منفصل به جا بیاورد، این وجوبه. خوب دقت کنید، این وجوب اتیان رکعت زائده منفصله، این وجوب اتیان رکعت زائده منفصله موضوعش در فقه امامیه عدم اتیان رکعت چهارم نیست. که شما بخواید یه همچین موضوعی رو با چی اثبات کنید؟ استثناء. این وجوب اتیان رکعت زائده منفصله، میدید این موضوعش چیه؟ شک بین سه و چهار. مثلا نیازی به استثناء نداره، شک بین سه و چهار همین. بر همین اساس است که مرحوم شیخ انصاری می فرماید ربطی به استصحاب ندست، قابل تطبیق بر استصحاب نیست. به بیان دیگه، اثر شرعی مترتب بر مستصحب اون چیزی نیست که فقه شیعه قائل باشه. شما نهایت چیزی که با استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم اثبات بکنید، عدم اتیان رکعت چهارمه. اما عدم اتیان رکعت چهارم موضوع وجوبه اتیان رکعت زائده منفصله نیست. الان منی که سه رکعت خوندم در نماز عشا، هنوز وارد رکعت چهارم نشدم، اینجا استصحاب هم که نیست، بلکه یقینه. من یقین دارم به عدم اتیان رکعت چهارم. حالا وظیفم چیه؟ رو این عدم اتیان رکعت چهارم که بر من یقینیه، چه نتیجه مترتبه؟ اتیان یک رکعت به شکل متصل، اتیان یک رکعت به شکل منفصل موضوعش چیز دیگه است، تردید بین سه و چهاره. یعنی اون مجرای استصحاب، اون شکی که قبل از استصحاب وجود داشت مقدم بر استصحابه رتبتن، چون مجرای استصحابه، موضوع استصحابه. لذا اصلا اینجا استصحاب کارکرد مشخص و روشنی ندارد. ایشون بر همین اساس می‌فرمایند که این حدیث قابلیت تطبیق بر استصحاب را ندارد. خب تطبیق بکنیم، بحث رو جمع کنیم. از ثانی، اینکه تطبیق استصحاب بر مورد روایت متعذر است، پس لابد من تأویلها، باید تأویل برد روایت را. چطور متعذره؟ و ذالکه، این تعذر از این جهته که استصحاب نیست وظیفه اش، الا احراز میشه خبر لیست، احراز مؤداه، احراز مؤدای استصحاب. مؤدای استصحاب بقای مستصحبه، بقای مستصحبه. و تعبده، عطف بر احرازه، و تعبده به ما ثبت لئین مؤدا من آثار شرعیت. استصحاب بکنید حیات زید را، حکم کنید بقای حیات او و آثار شرعیش که مثلا حرمت تزویج بر همسر اوست مترتب میشه، حرمت تصرف در اموال او از سوی ورثه مترتب میشه. و علیه، بنابراین، فإن أريد في المقام، علیه یعنی بنابراین که ان الاستصحاب لیست وظیفته فلان، به انه بالا میخوره. فإن أريد في المقام، أريد به چی؟ أريد از چی؟ از استصحاب عدم اتیان رکعت چهار. این ارید از این چی ارید؟ از تعبدو، مشنا افعاله ارید. اگر برا تعبد به وجوب اتیان رکعت چهارم است، رابعه موصولتن، یعنی متصل به نماز، کما هوال حالو فی غیر شاک، آدمی که شک نداشته باشه، یقین داشته باشه شرکت خونده، وظیفش چیه؟ بالا این شرکت چهارم رو هم بخونه دیگه، از اینه. فهازا یتطابق مع وظیفه الاستصحاب، این در راستای وظیفه استصحابه. ولکنه باطل من الناحیه الفقهیه جزما، اما با فقه امامیه سازگار نیست. لاستقرار، من بعضی زمان رو نمیگم، فکر کنم براتون روشنه، نمیگم مثلا ولکنهو یعنی چی؟ وجوب اتیان رکعت چهارم موصولتن، این وجوب باطل است از ناحیه فقهیه. اگه یه وقت من ضمیری و مرجعیابی نکردم و براتون سوال بود، حتما بگید که ابهام انشاءالله نباشه. لاستقرار المذهب علی وجوب رکعت المفصوله در مقابل موصول است. مذهب مستقر است برای اینکه واجب رکعت منفصله اتیان شه، یعنی بعد شما سلام بدید بعد دو مرتبه تکبیر بگید. و این اورید به الاستصحاب، اگر مراد از استصحاب مذکور در حدیث، اگر مراد از استصحاب مذکور در حدیث تعبد به وجوب اتیان یک رکعت به شکل منفصل باشه، به شکل منفصل، اگر مراد اینه فهازا یخالف و وظیفت الاستصحاب، این مخالف وظیفه استصحابه. استصحاب یک همچین وظیفه ای بفرمایید ندارد، یک همچین کار کردی نداره، نهایت بگی متصل اضافه کن، منفصل دیگه از حوزه کار کرده استصحاب خارج. لأن وجوب رکعت المفصولت لیس من آثار عدم اتیان به رکعت چهارم، تا بخوایم این موضوع رو یعنی عدم اتیان رکعت چهارم رو با استصحاب تعبدن احراز کنیم. لیکن یثبت این عدم اتیان، این عدم اتیان به رکعت چهارم به استصحاب عدم مذکور، با استصحاب عدم اتیان رکعت چهار. و انما هو، هو یعنی چی؟ وجوب رکعت مفصوله من آثار نفس شک فی اتیان رابعه، همین که شک بکنی بین سه و چهاری، همین که شک بکنی چهار رو اتیان کردی یا نه، یعنی همون شکی که مجرای استصحابه، موضوع استصحابه و مقدم بر استصحابه، این در حقیقت موضوع شده بر، موضوع شده برای وجوب اتیان رکعت منفصل. یعنی میخواد بگه که اون وجوب اتیان رکعت منفصل در عرض این استصحابه، در عرض این استصحابه، یعنی هر دو موضوعشون یکیست، هر دو موضوعشون شک در رکعت چهار. و حالی که ما با استصحاب میخواییم احکامی رو استصحاب کنیم، احکامی رو اثبات بکنیم که در طول استصحاب باشه نه در عرض استصحاب، یعنی بعد از ترتب استصحاب و احراز بقای مستصحب موضوع اون احکام تازه منقح بشه، ثابت بشه، نه حکمی که اساسا قبل از جریان استصحاب در کنار استصحاب رو موضوعی رفته که استصحاب هم روی همون موضوع رفته. حکمی که در عرض استصحاب است نیازی به استصحاب نداره، مثل نخی که در کنار این نخ بستی نیازی به این نخ نداره، اما اگه نخی رو در طول این نخ ببندی برای اینکه به سقف آویزان باشد نیاز به این نخواهد داشت، این بیفته، اونی که در طولش بسته شده هم میفته. و السلام علیکم و رحمت الله.